لازم داشتیم گرفتیم. الان تانکم بخوایم برام تهیه میکنه ولی بیفایده است.
چون هیچ وقت نمیتونیم باش فرار کنیم.
با این حساب ما شکست خوردیم.
نه شکست نخوردیم.
نخوردیم.
ما 5 نفریم و هیچ کدوم این 5 نفر نمیتونه شما رو از اون بانک خارج کنه. ولی معنیش این نیستش که هیچکی تو این دنیا نمیتونه انجامش بده.
منظورت اینه که یه نفر جدید بیاریم؟
منظورم اینه که یه متخصص بیاریم.
چه جور متخصصی؟
کی؟
میازمای کبیر.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
شامگاه یک شنبتون قرین سلامتی و بهروزی. بسیار سپاس که همچنان با رادیو نمایش همراه هستید، در خدمتون هستیم، همراه ما بمونید. Thank you. خب دوستان عزیز شنونده، مطابق معمول این شبها به عنوان آخرین برنامه در بخش دوم همراه میشیم با ویژه برنامه زنده تئاتر 41.
تئاتر 41.
به نام زیبایی آفرین، دوستدار زیبایی ها، به نام خالق خلاق، به نام او که در تقدیر ما این نشست رخ در رخ رو با شما بزرگوارانی که قلبی تپنده برای هنرهای نمایشی ملک دارید در سرنوشت ما قرار داد، و به نام آنکه تمام زیبایی ها رو در قالب های مختلف از جمله هنر تئاتر آفرید، سپاسگزار این هستیم که وقت و زمانتون رو چند شب از زمان شروع بخش اجراهای صحنه‌ای 41 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دارید با تئاتر 41 میگذرونید. خدمت شما بزرگواران که از طریق شبکه 4 سیما دارید تئاتر 41 رو تعقیب میکنید، همچنین از طریق رادیوی محترم نمایش، درود و خضوع بلند خودم رو تقدیم میکنم. در هر کجای ایران که هستید، اگر در میان تماشاگران رویدادگاه های مختلف و نمایش های مختلف و رویدادهای مختلف تعریف شده در دل 41 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیستید، از طریق تئاتر 41 بشنوید و بدانید آنچه در این دور از جشنواره و در گرماگرم روزهای پایانیش میگذره. امروز 15 روز از 41 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجره و امروز در واقع 9 روز از آغاز بخش اجراهای صحنه‌ای و مسابقه تئاتر ملل و بخش خیابانی است. امروز تنها 1 از تقدیم اجراها به مخاطبان در دل جشنواره 41 بین‌المللی تئاتر فجر باقی مانده و خوشحالیم که همچنان وفادارانه تنها به گرمی چشمهای پرفروغ شما و به اشتیاق گوشهای نازنین شما میتونیم بر مشکلات فائق بیایم و در این لحظه با شکوه خدمت شما به دستبوسی حاضر بشیم. تئاتر 41 رو میبینید به صورت زنده تا 22:30 تقریبا در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید تا بدانید و بشنوید و ببینید که در این دوره از جشنواره و مشخصا این روزهای نزدیک به این دقیقه‌ای که دارم برنامه رو تقدیمتون میکنم در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر چه میگذره. بد نیست بدانید. به حرمت آنهایی که تازه به ما پیوستن عرض میکنم، ما از تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر، سالن انتظار، برنامه را به صورت زنده تقدیم شما بزرگواران میکنیم و این صداهایی که میشنوید مربوط است به اجرای نمایش هملت، اثر آرایر نیاکیان از ارمنستان، که در تالار اصلی مشغول اجراست. اثری نسبتاً با شکوه و قابل اعتنا از ارمنستان که در بخش مسابقه تئاتر ملل روی صحنه رفته. این صداها برای ما برکت بخش برنامه است. اگر برای شما آزاری در پی داره، از شما خواهش میکنم با بزرگواری خودتون به خاطر شرایط در واقع زنده برنامه و سیار بودن استودیو بر ما ببخشید. به هر حال در دل جشنواره بین المللی 41 تئاتر فجر هستیم. بنده ایوب آقاخانی خدمتگزار شما. تمام سعیمو کردم. تلویزیونتون نقش بسته، به حرمت آنهایی که از طریق رادیو نمایش برنامه رو میبینند و تعقیب میکنند یا به اصطلاح به چشم گوش میبینند، در واقع برنامه هاییست که یکشنبه 9 بهمن ماه روی صحنه رفته. هملت همونطور که گفتم از ارمنستان در تالار اصلی همچنان هم روی صحنه است. دانه های کال انجیر در تالار چهارسو از استهبان روی صحنه رفته، هاراگیری از شیراز در تالار سایه روی صحنه رفته، در سوگ شب هزار و یکم در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر از اصفهان روی صحنه رفته، شیخ از آبادان در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته، ساختمان روز از کرمان روی صحنه رفت در تالار مولوی در دو نوبت، قطار باقوره از اردن در تالار دکتر ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر مخاطبان خودش رو پذیره شده، ابرهای بیباران در تالار استاد سمندریان به صورت تک اجرا به کارگردانی آقای حسن عابدی روی صحنه رفته، و دختران کار کیانوش عیازی و علی دلپیشه در تالار حافظ روی صحنه رفته. این رو اضافه کنید به مجموعه اجراهایی که به عنوان اجراهای بیرونی یا در واقع بخشهای اقماری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان در واقع تعریف فاصله شون از اجراهای صحنه‌ای روی صحنه رفتند و به مخاطبان تقدیم شدند و طبیعتاً بازخوردهاشون هم از مخاطبان وفادارشون گرفتن. لطفاً با همدیگه بخشهایی رو شاهد باشیم به صورت تصویری. آنچه که در واقع خواهید دید بخشهایی است از نشستهایی که در حوزه بخش پژوهش این جشنواره اتفاق افتاده. 25 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر کار خودش رو با 3 بخش مسابقه نمایشنامه نویسی، مسابقه بخش پژوهش و همینطور بخش رادیو تئاتر آغاز کرد که اول بهمن ماه همزمان با آغاز اجراهای صحنه‌ای و مسابقه تئاتر ملل و بخش خیابانی این 3 بخش برندگان و برگزیدگان خودش رو هم در قافیه رقابتی خودش شناخت. ما درنگی میکنیم بر بخش پژوهشی جشنواره، لطفاً با ما همراه باشید.
طی فراخوانی که اعلام شد بیش از 20 عنوان مقاله به دست ما رسید.
هرچی پول بذارید کمه، چون هیچ که دیگر کار نمی کنید.
موضوعات میبایست بومی باشه و مرتبط با حوزه تئاتر ایران باشه.
ولی
صدا
خودشون نمیتونن تغییر بدن.
نه
مقاله این نسبت هنریت خیلی
ضعیفه. بله
مقالات بومی منظورمون این هست که مسائل مرتبط با کشور خودمون و تئاتر ایران مورد نظر اون محققان یا پژوهشگران قرار بگیره. به هر حال شاید هیچ کس به اندازه مترجمان واقعی یا پژوهشگران حرفه‌ای تنها نیست، چون اگر تنهایی نباشه پژوهش‌ها پژوهش‌های شتاب‌زده خواهد بود.
تئاتر 41.
یاران و عزیزان همیشه همراه، دوستانی که از طریق شبکه 4 سیما و رادیو نمایش دارن برنامه تئاتر 41 رو ترغیب میکنن، صداهایی که هم اکنون میشنوید و به نظر من برکت بخش برنامه ماست، در واقع صدای حضور گرم تماشاگران نمایش هملت اثر آرایر نیاکیان از ارمنستانه که همین الان نمایش به فرجام رسید و مخاطبان دارن از طریق سالن انتظار تالار اصلی مجموعه رو ترک میکنن. این دوستان به هر حال شاید هم بینشون از دوستان و بستگان شما باشند که بدیهتا خواهید تونست آنچه که در تالار اصلی دیدن رو در واقع قضاوتشون رو بپرسید و اگر نبودید جدا از گفته های ما هم کمی مطلع تر باشید. بخشایی از نشست بخش پژوهشی جشنواره رو شاهد بودید. مدیر این بخش دکتر صادق رشیدی عزیز و صاحب دانش در محضر شما بزرگواران هستند. با افتخار میزبانی خواهیم کرد در دقایق پیش رو ایشون رو در برنامه تئاتر 41. مقدمتا درود و خضوع و فروتنی خودم رو تقدیم میکنم به ایشون و سپاسگزارم از حضورشون در برنامه خودشون. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و هموطنان عزیز بینندگان محترم شبکه 4 و سپاسگزارم که
برای رادیو نمایش
بله فرصتی فراهم شد که در خدمت شما باشیم.
زنده باشید. آقای دکتر لطف بفرمایید خودتون در واقع به اجمال از آنچه که در بخش پژوهش جشنواره گذشت در واقع مقالات و پژوهش هایی که دریافت کردید و برگزیده ها چگونه و با چه معیارهایی شناخته شدند و اول بهمن ماه معرفی شدند، حتی اگر حضور ذهن دارید به برگزیدگان اشاره هم بکنید بد نیست، گرچه که نام مقالات و پژوهش ها گاهی پیچیدگی هایی داشت که خیلی در واقع قصور محسوب نخواهد شد اگر دقیق به یاد شما نمونه، ولی اگر حالا در بضاعت حافظه بود که خوشحال خواهیم شد بشنوید.
بله، همطور که مستحضر هستید در واقع یک بخش از فعالیت‌های حرفه‌ای جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هر ساله مرتبط میشه با موضوع پژوهش.
بله.
و خب این سنت بسیار خوبی است که پایه‌گذاری شده، حالا در سال‌های مختلف با به هر حال کم و کیف‌های متفاوتی این بخش مدیریت می‌شده، دستاوردهاش معرفی می‌شده. بنده افتخار پیدا کردم که امسال در 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مدیریت بخش پژوهش رو بر عهده داشته باشم. طی اون فراخوانی که از ابتدا اعلام شد در بخش پژوهش ما حدوداً 30 عنوان مقاله دریافت کردیم که بعد از داوری هیئت محترم داوران
که کیا بودن؟
بله، که جا داره تشکر کنم از آقای دکتر صباییان استاد دانشگاه تربیت مدرس، آقای دکتر قهرمانی استاد دانشگاه تهران و بنده کمترین، با نظارت و مشاوره جناب آقای دکتر نصرالله قادری توی فرایندهای داوری قرار گرفت، انجام شد و در نهایت 9 مقاله به عنوان مقالات برتر و برگزیده به مخاطبین و به جامعه
بدون رتبه بندی
در واقع.
خب
علتش هم این بود که خب ببینید یه مقداری در حوزه پژوهش ما خب نمیتونیم مثل آثار هنری مثلا از سلایق زیبایی شناسانه صحبت کنیم.
بله بله،
ما اون نتایج علمی و جایگاه علمی اون نویسندگان برای اون مهم بود. توی ارزیابی ها به این نتیجه رسیدیم که این 9 مقاله که واقعا مقالات بسیار خوب و با کیفیتی هستن به لحاظ علمی میتونن در مرتبه مقالات برتر معرفی بشن،
باید رتبه بندی نشن،
رتبه بندی نداشته
باشه. یعنی حتی طرفگی و تراوت و تازه بودن در واقع موضوعیت ماجرا
چرا؟ البته من تشکر میکنم از نویسندگان و پژوهشگرانی که مقالاتشون رو مرتبط با محورهای مورد نظر جشنواره،
یعنی محورهای رقیم دادن. بله. اعلام شده در فراخوان،
اما چون مقالاتی هم داشتیم که از نظر موضوع خیلی ایده های خوبی داشتن، نو بودن، جدید بودن، به لحاظ محتوا خیلی واقعا عالمانه نوشته شده بودن، اینها رو هم در کنار سایر مقالات، یعنی چون ما در میدونید در قضاوت های علمی بی‌طرف هستیم، برای واقعا دیدیم که مقالات اگرچه موضوعاتش متنوع هست ولی سطح علمیشون خیلی بالاست و این 9 تا رو ما به عنوان مقالات برگزیده معرفی کردیم
و قرار است که اینها در قالب کتاب منتشر بشه.
در واقع تقریبا تا اونجا که اطلاع دارم امروز دوستان اطلاع دادن که آماده شده مجموعه مقالات به صورت کتاب در آمده است که انشالله در اختتامیه جشنواره اگر اشتباه نکنم مراسم به اصطلاح رونمایی از این مجموعه مقالات هم صورت خواهد گرفت.
فکر می‌کنم چون همزمان با کتب بخش ما این اتفاق قرار بیفته،
نمایشنامه‌نویسی هم همینطور. بله بله،
من هم مطلعم که در واقع نمایشنامه‌های برگزیده به چاپ رسیدن.
ما اونها رو هم در واقع به عنوان کارهای حوزه پژوهش واقعا در نظر می‌گیریم.
بله، ماندگاری
دستاوردهای مکتوب رو براشون ارزش و احترام بسیاری قائل هستیم. من شخصا از جناب عالی تشکر می‌کنم.
زنده باشید، بزرگوارید. جناب دکتر رشیدی، جدا از در واقع معیارهای بنیادین و استانداردهای پژوهش، با توجه به اینکه شما همواره میگید جشنواره تئاتر فجر همیشه این بخش رو مورد نظر قرار داده، من حتی در جشنواره تئاتر دانشگاهی یا به اصطلاح گذشته تئاتر دانشجویی باز ما این بخش رو داریم، شما اصلا چه مرتبه‌ای برای این بخش در جشنواره قائلید مشخصا چون حرفه و رشته شماست بدیهی است که قرار است در واقع ازش در واقع به نیکی یاد بشه. دارم میگم چرا باید در دل یک جشنواره رقابتی باشه؟ برکت هاشو دوست دارم بدونم.
بله،
امتیازاتی که میتونه به دست
بسیار
بده.
بسیار به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. من قصد قلم نیفته این نکته رو بگم که ما امسال در حوزه پژوهش عملا 3 تا کتاب رونمایی خواهیم کرد. یکیش همین مجموعه مقالاتی است که برگزیده هستند. 2 تا کتاب ترجمه هم داریم که یکیش در ارتباط با اجرای مفهوم اجرا در شرق و غرب هست.
بله.
و یک مجموعه مقالاتی که در اون کتاب سوم در حقیقت به دیدگاه‌ها و آراء بزرگترین کارگردانان تئاتر در جهان پرداخته شده که این 3 کتاب محصول تلاش‌های دوستان و همکاران ما در این مدت زمانی بود که من در خدمت شما و عزیزان بودم. ببینید، حقیقت کلام این هستش که من بارها گفتم تئاتر در کنار بسیاری دیگر از رشته‌های هنری اساساً همیشه با نظریه فهمیده میشه. اصلا بیس شکلگیری این هنر از همون دوران ابتدا تا به امروز، از زمانی که ارسطو کتاب پوئتیک رو
اولین رساله نظری رو
مکتوب کرد، تئاتر اصلا با نظریه در واقع گره خورده. و میدونید که ما وقتی که حتی به علوم اجتماعی رجوع میکنیم، به فلسفه رجوع میکنیم، به طور کلی به علوم انسانی رجوع میکنیم، تمام شاخه های نظری علوم انسانی توجه ویژه‌ای به تئاتر داشتن.
بله.
مثلا فرض بفرمایید همون گرایش متأخری که تحت عنوان مثلا تئاتر درمانی ازش یاد میشه، یک ارتباط مستقیمی با روانشناسی داره، جامعه شناسی تئاتر، مردم شناسی تئاتر.
بله.
پس طبیعی است که وقتی یک هنر که انسان رو مرکز توجهش از ابتدا قرار داده و در علوم انسانی هم مسئله علوم انسانی همیشه انسان هست، این قرابت بین تئاتر و علوم انسانی از مسئله محور بودنش، یعنی در واقع با موضوعیت سوژه یا انسان شکل گرفته. این قرابت قرابت فکریه، این قرابت نظریه. پس نمیتونیم این فعالیت هنری زیبایی شناسانه اندیشمندانه به اصطلاح متعلق به جامعه فرهیخته رو مبرای از پژوهش جدا کنیم.
بله،
و پژوهش روزنه‌های جدیدی رو پیش روی فعالان هنری این عرصه باز می‌کنه. به هر حال شما وقتی صحبت از نظریه‌های اجرا می‌کنید، در واقع به چه چیزی دارید می‌پردازید؟ عملاً دارید نظریه‌ها رو در روی صحنه مورد محک قرار میدین و می‌دونید که در سنت کارگردانی مثلا در تئاتر در جهان، تمام کارگردانان بزرگ اکثرشون از پیتر بروک تا گیرتوفسکی تا پیتر شومون و دیگران، فعالیت‌های اینها تئوریزه میشه و به عنوان نظریه‌های اجرا در دسترس علاقمندان قرار میگیره. اینجاست که تئاتر موفق و حرفه‌ای بیس فکری و پژوهشی داره.
بله، عالی. البته من به عنوان یک همکار دانشگاهی با شما یه فرصت مختنمی میدونم، چون شما اینجا تشریف دارین، یه به یه آسیبی در حوزه دانشگاه اشاره کنم. امروز متاسفانه چون در واقع حرفه خودمون هم هست، درس دادن و معلمی در دانشگاه، خیلی در واقع این رو حمله بر بیادبی خودم به اساتید دانشگاه حساب نمی کنم، چون بر خودم هم طبیعتا شامل خواهد شد، بلکه یک واقعیت آسیب شناسانه رو دارم میگم. خیلی مسئله این نظریه ها داره توسط افراد در واقع کم وجاهت یا بی وجاهت یا تقلبی زیر دست و پا له و لورده میشه و فاقد اعتبار. یعنی الان شما به کتابخانه های دانشگاه ها و مشخصا دانشگاه هایی که رشته تئاتر دارن رجوع کنید، میبینید که هر دانشجویی که قطع به یقین دستور زبان فارسیش هم اشکال داره، حتی داره درباره مثلا بازیگری به روش گروتوفسکی با تکیه بر نظریه. آقا این اراجیف ترکیبی چیه ما داریم مدام و متکثر و متعدد داریم میبینیم. اینا کی باعث میشه؟ اینا چرا نظارت ندارن؟ چرا اساتیدی که مثل شما صاحب دیدگاه جدی در این عرصه هستن جلوی این سمو نمیگیرن؟ یعنی اینقدر مسئله نظری بعد من میگیرم دستم این پایان نامه رو، بعضی وقتا متاسفانه داورشم یا متاسفانه استاد راهنماشم، معمولا هم کسانی که اومدن برای راهنمایی همین لحظه باید مدرک بگیرن، همین لحظه گیر خانوادگی دارن، همین لحظه اگه نگیرن سرنوشتشون جا به جا میشه. ما مجبوریم با تمام این ترک ها و لکنت ها و چاله چوله های پژوهششون مواجه بشیم. ورق میزنم و میبینم ای کاش که این رو حتی در قالب یک به اصطلاح فرنگیش که تو دانشگاه متداوله حتی به عنوان یک پیپر پایان ترم یک تک درس هم ارائه نمیداد، نه پایان نامه. و اون وقت این پایان نامه الزاقش یک نظریه است، نظریه‌ای که واقعیتش اینه که حتی ابعادش هم چندان روشن نیست.
ببینید مسئله‌ای که شما مطرح
اول به من بگید درست میگم یا
بله؟ نه کاملا من با شما موافقم، این دغدغه همه ماست. بله من توی بالا سمینارها یا کنفرانس‌های مختلف که مشخصا موضوعشون روش شناسی پژوهش بوده اینا رو مطرح کردم. من اینجا با شما کاملا موافق هستم.
خیلی دردناک داره برخورد میشه با من.
درسی به نام روش تحقیق در رشته اتحاد و سایر رشته های هنری خیلی بد و یا میتونم بگم با یک سوء تفاهم های فکری معرفی شده،
متاسفانه. بله
چون ما در این حوزه وابسته به روش های تحقیق در علوم انسانی هستیم، اون چیزی که تدریس میشه اصلا روش تحقیق نیست، یک سری تکنیک هاییست که به شما میگه یک پیپر دانشگاهی رو چگونه سازماندهی بکنید. یه بخشی داره به نام مبانی نظری. اولا هیچ کدوم از اینها، از این مثال هایی که حالا شما زدید، اینها اصلا منجر به اتفاقات علمی نمیشه.
بله
بله. پژوهش در درجه اول محصول تفکره، یعنی کسی پژوهش کرده که آدم پرسشگری، یه ذهن پویایی داره و متفکره و اساسا اقدام میکنه به تحلیل اون واقعیت هایی که خودش در بافت بومی و فرهنگ خودش باهاش مواجهه،
در رسیدن به یک پاسخ. یعنی
شما همون کتاب گروتوفسکی مثلا که منتشر شده به زبان فارسی هم ترجمه شده، تئاتر بیچیز، مثال میزنم چون مثال آشناییه، یا کتابی که بعداً به عنوان سورس بوک یوجینی باربا نوشت که شاگرد گروتوفسکی بود. شما نگاه کنید این محصول تئوریزه کردن تمام اون فعالیت های آزمایشگاهی این کارگردان در لهستان بود.
بله.
حالا ما این رو به عنوان یک تئوری استفاده میکنیم و سعی میکنیم که این چیزی رو که اولا فعالیت ما تو خلأ دیگه، این تئوری و این دیدگاه رو توی صحنه به اجرا در بیاریم، جواب هم نمیده، چون شما باید ببینید اون صحنه، اون واقعیت ملموس رو از نزدیک دیده باشید تا درکی از اون فلسفه تئاتر مثلا لهستان داشته باشید و یا مثال های دیگه. چند تا من که خلاصش بکنم علت داره این فرمایش جناب عالی. یک، هنوز مفهوم روش به عنوان یک کلید واژه مدرن و روش شناسی در پژوهش‌های هنری به خصوص تئاتر تفهیم نشده درست. درکمون از نظریه درک عمیقی نیست، چون هر نظریه‌ای که در جهان علم به وجود اومده ابتدای فلسفه‌ای پشتش بوده.
بله.
اونو ما نمیگیریم و بنابراین ما با یک ساختار صرفاً زبانی انتزاعی به عنوان نظریه مواجهیم. بعد اشتباهی که همه مرتکب میشن اکثرا این هستش که نظریه رو میخونیم بعد دنبال مصداقهاش میگردیم.
بله بله.
خب این آخرش هیچ نتیجه نمیده، چون شما در واقع اومدید نظریه رو به یک متنی مثلا به یک نمایشنامه تحمیل کردید،
مثلا الساق تحمیلی کردید. بله.
این باعث میشه که خروجی علمی هم نداشته باشه.
بله.
ولی ظاهر شبه علمی داشته باشه.
خیلی من متاسفم.
جایی نتیجه علمی میبخشد که من رد و پای تحلیل های فردی و نقش تفکر خود نویسنده و پژوهشگر رو توی اون کار ببینم.
بله، امیدوارم که راهی برای این سمزدایی پیدا بشه تو فضاهای دانشگاهی.
ما تلاشمون رو
100% در مورد امثال شما که اطمینان دارم، ولی تعدادتون در اقلیت، اینم اطمینان دارم.
ما همیشه در اقلیت بودیم. متاسفانه.